هفته شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیست مرداد 1401 خورشیدی برابر با 11 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. رسانه های آرژانتین از بازداشت 4 جوان ایرانی، 2 زن و 2 مرد که گذرنامه جعلی فرانسه داشتند در فرودگاه بین المللی بوینس آیرس خبر دادند. رسانه های آرژانتینی تصاویر گذرنامه های آنان را هم منتشر کردند. پایگاه خبری پریمرا ادیسیون روز چهارشنبه نوشت این افراد خود را عراقی جا زده و در راه سفر به آمستردام بودند. بر اساس این گزارش و گزارش منبع خبری اینفوبائه آرژانتین، احتمال ارتباط میان آنها با سپاه پاسداران در دست بررسی است. رسانه‌های آرژانتین گفتند که دریافت اطلاعات از منابع ناشناس باعث دستگیری این 4 تن شد. بر اساس این گزارش‌ها، قاضی پرونده آنها همان قاضی است که رسیدگی به پرونده هواپیمای توقیف شده ونزوئلایی را نیز بر عهده دارد. یک فروند هواپیمای باربری ونزوئلایی که قبلا متعلق به شرکت ماهان بود، از 2 ماه پیش در فرودگاه بین‌المللی بوینس آیرس متوقف شده است. 4 خدمه ایرانی و 1 خدمه ونزوئلایی این هواپیما از خروج از آرژانتین منع شدند. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق این کشور اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون، یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. این خبر را یک منبع نزدیک به آقای پومپئو به اکسیوس داده و گفته است همان افرادی که در پرونده سوءقصد به جان بولتون متهم هستند در صدد ترور آقای پومپئو بودند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه شهرام پورصفی، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده بود که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا آقای بولتون را به قتل برسانند. اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا حاوی جزئیاتی در مورد یک طرح دوم غیر قابل توضیح است که پورصفی برای انجام آن مبلغ $1,000,000 پیشنهاد کرده بود. به گفته منبع اشاره شده در گزارش اکسیوس، این طرح دوم قصد ترور مایک پومپئو بوده است. انگیزه احتمالی از این اقدامات گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ذکر شده است. قاسم سلیمانی دی ماه سال 1398 در فرودگاه بغداد به فرمان دونالد ترامپ کشته شد. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از روز چهارشنبه 19 مرداد یک راهپیمایی طولانی در کشور کانادا را با عنوان دادخواهی آغاز کردند. این راهپیمایی از شهر ریچموند هیل در حومه شمالی تورنتو آغاز شد و قرار است پس از 15 روز در اتاوا، پایتخت کانادا، با هدف گرد آمدن در برابر دفتر نخست وزیر به پایان برسد. در این اقدام اعتراضی روزانه 30 کیلومتر راهپیمایی برنامه‌ریزی شده است. مهرداد زارعی که پسر 17 سالش آراد در میان قربانیان هواپیما بود، مبتکر برگزاری این راهپیمایی است و انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیما تأکید کرد که با او هم قدم خواهد شد. در جریان سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در 8 دی ماه سال 1398 176 تن جان باختند که 55 نفر آنها شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند. یک دادگاه در استان اونتاریوی کانادا پارسال رأی داد که سپاه پاسداران آمدانه این هواپیما را سرنگون کرده است. یک نماینده روسیه در سازمان ملل متحد خبر داد که مسکو درخواست کرده از شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 11 آگوست برای رسیدگی به وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تشکیل جلسه دهد. روسیه همچنین خواسته است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست اطلاعاتی ارائه دهد. روسیه در اوایل تهاجمش به اوکراین این نیروگاه را اشغال کرد. تشدید درگیری‌ها در اطراف این نیروگاه در هفته گذشته نگرانی عمیق سازمان ملل متحد و کارشناسان اتمی اوکراین را در پی داشته است و بارها در مورد خطرات یک فاجعه هسته‌ای هشدار دادند.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات برجام. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی میگوید احتمال بازنویسی متن پیشنهادیه اتحادیه اروپا وجود دارد. به پروژه ترور مقام‌های آمریکایی توسط نیروهای جمهوری اسلامی نگاهی خواهیم داشت. و می‌پردازیم به کارنامه مسعود اسداللهی کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما که در لس آنجلس درگذشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه در گزارشی نوشته است که هنوز هیچ نشستی در سطح عالی در خصوص متن نهایی پیشنهاد ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تشکیل نشده است. در حالی است که میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی میگوید احتمال بازنویسی در این متن نهایی وجود دارد. در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر با توجه به فشار اروپا برای نهایی شدن این دور از مذاکرات تهران برای امضای این متن نهایی آماده است؟
دو تا مسئله است. یکی مسئله، من خودم نقش اروپا خیلی اینجا به نظر من مهمه، از منظر تحرک دادن به دیپلماسی در این پرونده. به اعتقاد من اروپا عجله داره که احیای برجام یا توافق جدید صورت بگیره. قبلا هم اشاره کردم یک بخشیش مربوط به تداوم جنگ روسیه و اوکراین هستش و مباحث مربوط به انرژی، ضمن اینکه اصولا خود کشورهای اروپایی هم در خاورمیانه خیلی مشتاق به ثبات هستن، به معنی اینکه از بالا رفتن تنش احتمالی بین ایران و اسرائیل خیلی هراسان هستن، به خاطر بحث امنیت در خاورمیانه هستش و روش بنیادگرایی و تبعاتی که میتونه توی پایتخت کشورها باشه. پس من میخوام بگم اول این نکته رو از این زاویه میشه دید که آنچه که کشورهای اروپایی روش تاکید دارن وادار کردن تهران به پذیرش آنچه که توافق شده. اما در مورد تهران من معتقد هستم که در تهران اراده برای امضای توافق جدید، حالا یا احیای برجام، وجود دارد. منتها مشکلی که در تهران وجود داره این تکثر منابع قدرته. تکثر منابع قدرت که ما الان در نشانه هاش هم الان داریم میبینیم. یعنی حالا موازی که از طرف حالا روزنامه مثل کیهان گرفته میشه تا بعضن موازی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی و خبرگزاری های رسمیشون داره بیرون میاد، یک نوع سردرگمی، یک نوع تردید رو من اینطوری احساس میکنم. این سردرگمی و تردید از چند ماه پیش هم وجود داشته، اما من فکر کنم اگر از مواضع اخیر چند روز قبل رو مرور بکنیم، هم از یه طرف مقامات جمهوری اسلامی نسبت به پیشرفت‌های به خصوص مثلا تو حوزه مسائل اقتصادی و بحث‌های تضمین‌های اقتصادی به نوعی از این مواضع استقبال کردن، از یه طرف هم من احساس می‌کنم اون تردیدهاشون هم هستش، از جمله اینکه جواب اون پایگاه اصولگرا رو چی بدن، از جمله اینکه انتخابات بعدی آمریکا قرار است چه اتفاقی درونش رخ بده و چه مسائل دیگه و همینطور مسائلی که با آژانس هم و اون مسائل پادمانی و اون بحث نظارت ها، اینها کار رو در تهران یه مقدار سخت میکنه. من بیشتر روی این مسئله تکثر منابع قدرت، یعنی بحث اون رقابت باندها هستش، رقابت گروه های که حالا به هر صورت بعضیشون واقعا مخالف در سخت برجام هستن، از یه طرف یک گروه های حتی در اصولگراها معتقد هستن بدون احیای برجام اداره اقتصاد کشور واقعا دشوار خواهد شد و بحران ها چندبعدی خواهد شد. من این تردید رو جدی میبینم در مقامات تهران.
اولیانوف اعلام کرده که احتمال بازنویسی این توافق وجود داره. چقدر به نظر شما روسیه در حال حاضر نقش پررنگی در احیای برجام بازی میکنه و چقدر این احتمال وجود داره که با توجه به اینکه اروپایی ها گفتن این آخرین مجال برای رسیدن به توافق هسته‌ای هستش، ما دوباره بازنویسی این توافق و پیشنهاد رو داشته باشیم؟
من آنچه که مقامات اروپایی گفتن به عنوان متن نهایی رو، خیلی اینها بیشتر رتوریک به معنی اون جنگ لفظی یا مثلا به عنوان یک مواضع اعلانی هستش، خیلی نمیشه این مسائل رو جدی گرفت. بارها هم اتفاق افتاده که گفتن این مهلت آخره، وضعیت داره بدتر میشه، دیگه زمانی نداریم. در طول تاریخ مذاکرات هسته‌ای از اینجور صحبت ها بوده، از اینجور بیان ها. در نتیجه من فکر کنم احتمال بازنویسی در متن نهایی هم وجود داره، منتها من فکر کنم او اصل متن پیشرفت کرده، یعنی من فکر کنم به یه مرحله بازگشت ناپذیری رسیده. در مورد روسیه هم که شما گفتید، موقعی که همون موقعی که گفتن که قرار است متن به پایتخت ها برگشت داده بشه، خب اینجا نقش روسیه به نظر من مهمه، چون با توجه به حالا اون روابط نزدیکی که بین تهران و مسکو است و احساس نیازی که تهران به اتحاد با مسکو میکنه، اینا باید در نظر گرفت. این که روس ها بخوان مثلا این مسئله رو ملغا بکنن، من فکر کنم در توان روس ها نیست، شاید فقط بحث تأخیر دادن به پرونده هستش. روسا روکرشون به نوعی بوده تا حد امکان سعی کردن در توافق ایجاد تأخیر بکنن، اما به صورت کلی نمیتوانند. یعنی میخوام اینطوری بگم که روسیه به عنوان یک بازیگر بلا منازع در این پرونده نیست که بخواهد از توافق جلوگیری بکنه یا مثلا بخواهد ممانعت بکنه، چون واقعیت هایی که درون ما مشاهده میکنه، هم در منطقه، هم در تهران، هم در نوع نگاه اروپا نسبت به این پرونده و هم در نوع نگاه خود دولت بایدن، این واقعیت ها به اعتقاد من طرفین رو مجبور خواهد کرد که با تمام محدودیت هایی که درونش میبینن این توافق رو در نهایت بپذیرن. همچنان که گفتم، قبلا هم گفتم، آلترناتیو های عدم احیای برجام بسیار دردناک هستن برای طرفین، و من فکر نکنم هم تهران، هم ایالات متحده، هم کشورهای اروپایی بخواهند به سمت این آلترناتیو ها بروند. در نقش روسیه هم اینجا به نظر من در کل در پرونده نقش مخربیه، ولی این نقش مخرب یک محدودیت هایی هم دارد.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، درباره فشار اروپا برای نهایی شدن این دور از مذاکرات هسته‌ای و رویکرد تهران به متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه یکی از اعضای سپاه قدس جمهوری اسلامی را به طراحی سوء قصد به جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، متهم کرد. شهرام پورصفی 45 ساله و ساکن تهران که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود، متهم است که قصد داشته با پرداخت $300,000 پول به فردی در آمریکا که چندین ماه زیر نظر ماموران امنیتی بود، جان بولتون را به قتل برساند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه اقدام علیه مقامات کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. آقای سالیوان با اشاره به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن این موضوع را پیشتر نیز گفته و باز هم خواهد گفت که دولت بایدن در حفاظت و دفاع از همه آمریکایی‌ها در مقابل تهدیدات خشونت آمیز و تروریسم کوتاهی نخواهد کرد. به گفته آقای سالیوان، اگر ایران به هر یک از شهروندان آمریکا، چه کسانی که همکنون به خدمت به ایالات متحده ادامه می‌دهند یا کسانی که قبلا خدمت کرده‌اند، حمله کند، با پیامدهای شدیدی روبرو خواهد شد. به گفته مشاور امنیت ملی آمریکا، ایالات متحده همه منابع خود را برای محافظت از شهروندانش به کار خواهد گرفت. در واکنش به این سخنان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بامداد پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات به گفته او مضحک قویاً هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. آقای کنعانی در واکنش به بیانیه دادگستری آمریکا این اتهامات را بی اساس دانسته است. وزارت دادگستری آمریکا شهرام پورصفی را متهم کرده است که قصد داشته 300 هزار دلار به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قتل برسانند. بر اساس بخشی از اسناد دادگاه، شهرام پورصفی در 22 اکتبر سال گذشته، 30 مهر ماه 1400 از فرد الف که مقیم ایالات متحده است و با وی دیداری آنلاین داشته خواسته بود که از مشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا عکاسی کند، با این ادعا که عکس‌ها برای کتابی است که آقای پورصفی مشغول نوشتن آن است. پایگاه خبری آکسیوس آمریکا هم گزارش داده است که وزارت دادگستری آن کشور به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آن کشور هم اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا حاوی جزئیاتی در مورد یک طرح دوم غیرقابل توضیح است که پورصفی برای انجام آن مبلغ 1 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود. جان بولتون در واکنش به انتشار بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در مورد طرح ترور وی گفته است رویکرد دولت بایدن در قبال ایران باعث تشویق جمهوری اسلامی برای اقدام علیه مقام‌های آمریکایی شده است. آقای بولتون روز گذشته به شبکه خبری CNN گفت این یک اشتباه بزرگ برای دولت بایدن است که با التماس به ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 در مقابل تهران ضعف نشان می‌دهد. آقای بولتون تأکید کرده که چنین رویکردی تهران را تشویق می‌کند تا دست به این نوع فعالیت‌های تروریستی بزند. جان بولتون مواضع تندی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارد و حتی از حمله نظامی برای ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده معتقد نیست اتهامات مطرح شده علیه یک عضو سپاه پاسداران بر دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران تأثیر بگذارد. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تأکید کرده است که وزارت دادگستری آن کشور مستقل از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران اتهامات شهرام پورصفی را پیگیری می‌کند.
در همین ارتباط در گفتگو با یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصادی سیاسی ساکن آلمان از او پرسیدم این تحرکات تهران در خاک آمریکا نشان دهنده چه موضعی از سوی تهران است؟
این مسئله قبل از هر چیز نشان دهنده این هستش که هر چقدر جامعه جهانی و به ویژه غرب در برابر جمهوری اسلامی بیشتر کوتاه بیاد، مواضع نرمتری بگیری و مماشات بیشتری بکنه، جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی بیشتری میذاره. نشون میده که جامعه جهانی هنوز متاسفانه شناخت واقع بینانه ای از ماهیت جمهوری اسلامی و دستگاه ترور این حکومت نداره. همزمانی افشای این موضوع به طرز معناداری با دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق موسوم به برجام پیام واضحیه، ببیش برای دولت آقای جو بایدن که با چه حکومتی پای میز مذاکره نشستن. خطاب به چه حکومتی دارن میگن که آماده مذاکره احیای توافق و انواع همکاری ها هستن. نکته بعدی این هستش که خب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آمارها و گزارش های تکان دهنده ای منتشر میشه، اما این اقدام، افشای این اقدام جمهوری اسلامی نشون میده حکومتی که با اتباع سایر کشورها علیه این اتباع چنین اقدامهایی انجام میده در واقع ناگفته پیداست با مردم خودش در داخل کشور حقوقشون چطور نقض میشه و بسیاری از اونها واقعا هرگز رسانه و انعکاس رسانه نمیشن و انعکاس پیدا نمیکنن.
آیا در حال حاضر با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که در یک سال گذشته درباره تحرکات تهران در خاک آمریکا داشتیم، تهران به دنبال ساختن یک شبکه علیه مقامات آمریکایی است در خاک آمریکا؟
من فکر نمی‌کنم که تهران دنبال تشکیل چنین شبکه‌ای باشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از همون ابتدای شکل‌گیری این شبکه رو تشکیل داده علیه مهمترین افراد و مخالف این حکومت، چه در داخل و چه در خارج از کشور، و این فهرست در طی زمان بروز رسانی میشه. ما می‌دونیم که طبق برخی آمارها بین 400 تا 500 نفر از مخالفان این حکومت در خارج از کشور ترور شدند. به این فهرست، به این آمار اضافه کنید اقدام‌های ناموفق جمهوری اسلامی. اساساً جمهوری اسلامی افراد تاثیرگذاری رو که دنبال براندازی این حکومت هستند و در این راستا اقدام‌های موثری رو انجام میدن رو در فهرست تروریستی خودش قرار داده و با توجه به تحولات بین‌المللی و نوع رویکرد اروپا و آمریکا به جمهوری اسلامی دست به اقدام‌های در این زمینه میزنه. مماشات دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی الان فرصت بیشتری داره که دست به چنین اقدام‌هایی بزنه. متأ درباره شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور ذکر این نکته واقعا مهم هستش که این شبکه حالا به افراد به ظاهر دیپلمات جمهوری اسلامی هم از سالها پیش گسترش پیدا کرده. ما میدونیم که در خیلی از کشورهای مهم برای جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه خود سفرهای جمهوری اسلامی از اعضای سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس انتخاب میشن. بسیاری از این سفرها اساساً تحت تأثیر و زیر مجموعه سپاه قدس حساب میشن. دبیران سفرها سفارتهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از اعضای سپاه قدس و وابسته به سپاه پاسداران هستند که یکی از مهمترین اونها که اخیراً هم بسیار مورد توجه رسانه برنامه قرار گرفته بود در واقع پرونده اسدالله اسدی بود و این نشون میده که شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور چقدر داره فعالیت خودش رو گسترش میده.
گفته شده حتی مایک پومپو وزیر پیشین خارجه ایالات متحده هم در لیست ترورهای جمهوری اسلامی قرار گرفته. آیا مقامات دولت ترامپ مد نظر جمهوری اسلامی هستند یا کسانی که در پروژه کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتن؟ چه مسئله‌ای جمهوری اسلامی رو تشویق کرده، انگیزه جمهوری اسلامی شده برای اینکه دست به چنین تحرکات بسیار خطرناکی بخواد بزنه؟
در گستره وسیع انتقام سخت در واقع کلید واژه‌ای از مجموعه اقدام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست. مردم ایران البته خاطرات تلخی از این موضوع دارن، شلیک به هواپیمای مسافربری 752 اوکراین و اون فاجعه‌ای که به دست سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای رخ داد در قالب همون انتقام سخت بود. حمله به عین الاسد به یک اتفاق مضحک و تمسخرآمیزی برای جامعه جهانی تبدیل شد و ایران مضحکه خاص عام شد با این اقدامی که انجام داد. اما در یک گستره کوتاه‌تر و محدودتر به هر حال جمهوری اسلامی از دولت دونالد ترامپ ضربات سهمگینی متحمل شده. خروج آمریکا از برجام، حذف قاسم سلیمانی و اعمال تحریم‌های سهمگین همه از ضربات جبران ناپذیری هستش که دولت ترامپ به حکومت ایران وارد کرده و این موضوع از این رو اهمیت پیدا میکنه که دونالد ترامپ احتمالاً برای دور بعدی انتخابات نامزد جمهوری خواهان خواهد شد. از طرفی ما یادم نرفته که چند هفته پیش هم مجموعه ای از افراد نزدیک به دونالد ترامپ مشمول تحریم های جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اقدامی بسیار سمبولیک، نمادین و تمسخرآمیز، بسیار مضحک، به خاطر اینکه ما میدونیم که هیچ کدوم از افراد و مقام های آمریکایی ارتباطی با ایران ندارند، سرمایه گذاری در ایران نمی کنند و مبادله تجاری هم با ایران ندارند.
گفتگویی بود با یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصادی سیاسی ساکن آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در تضاد با وعده ولادیمیر پوتین مبنی بر شکستن رکورد برداشت محصولات کشاورزی در روسیه، وزارت کشاورزی این کشور اذعان کرد پیشبینی‌ها درست نبوده و بعید نیست صادرات غلات کاهش یابد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در اوج تنش پیرامون محاصره بندرهای اوکراینی و پیش از اینکه توافق برای از سرگیری صادرات دریایی غلات از این کشور حاصل شود، روسیه اعلام کرده بود که میتواند با افزایش صادرات خود کمبود محصولات کشاورزی به ویژه گندم در بازار جهانی را جبران کند. مقامات روس مدعی بودند امسال 130 میلیون تن غلات از جمله 87 میلیون تن گندم جمع‌آوری می‌شود. یک ماه و نیم پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این میزان را یک رکورد تاریخی خواند و گفت صادرات از 37 میلیون تن در سال گذشته به 50 میلیون تن می‌رسد.
ما 37 میلیون تن که в этом году поставляем, можем поставить на мировые рынки 50 миллионов зерновых.
اما طی هفته جاری وزارت کشاورزی روسیه با اشاره به این که برداشت محصولات کشاورزی بسیار کمتر از پیشبینی‌های اول فصل خواهد بود اعلام کرد، احتمالاً طرح‌های صادراتی مورد بازبینی قرار می‌گیرد. مطابق آمار اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه، این کشور طی 5 هفته اول فصل جدید حدود 4,700,000 تن غلات صادر کرده که 8% کمتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. البته بر اساس این گزارش، در پی کاهش چشمگیر صادرات در ماه قبل، در هفته اول ماه اوت وضعیت بهتر شد که عمدتاً مدیون از سرگیری صادرات به مصر است. در مقابل ایران که ماه ژوئیه با خرید 568,000 تن گندم در صدر خریداران این محصول از روسیه بود، در هفته اول ماه اوت 41% کمتر از روسیه گندم خرید. کارشناسان اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه میگویند از 41 کشور که سال گذشته محصولات کشاورزی از روسیه وارد میکردند، امسال 17 کشور باقی مانده و احتمالاً تعداد آنها تا 12 کشور کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود ایران در کنار مصر، ترکیه، لیبی، عربستان سعودی و چند کشور دیگر از مشتریان اصلی روسیه خواهند بود. چندی پیش اندیشکده شورای اتلانتیک در گزارش نوشت هدف از حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و حتی توافق احتمالی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه تضمین دریافت گندم از این کشور است، چرا که مقامات ایران نگرانند کمبود و گرانی مواد غذایی باعث اعتراض های گسترده مردمی شود. ایران در سال گذشته با خرید بیش از 3 میلیون تن بزرگترین خریدار گندم روسیه بود و به تازگی مهدی صنایعی معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت قرار است خرید گندم از این کشور تا پایان سال به 10 میلیون تن برسد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
مصطفی آل‌احمد یکی از سه فیلمساز زندانی با قرار وثیقه آزاد شد و محمد رسولوف به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. جعفر پناهی نیز به دلیل بیماری کرونا در اتاقی با چند نفر دیگر در قرنطینه به سر می برد. کیانوش فرید گزارش می دهد.
بعد از گذشت یک ماه بازجویی و زندان انفرادی و فشارهای روانی، سرانجام مصطفی آل‌احمد فیلمساز روز چهارشنبه با قید وثیقه به مرخصی آمده است. این اما تنها خبر شفاف و روشنی است که درباره مصطفی آل‌احمد منتشر شده است. حالا حتی نزدیکانش صحبتی درباره اینکه حال عمومی او بعد از ابتلایش به کرونا در زندان چگونه است و با چه میزان وثیقه آزاد شده است نمی کنند. محمد رسولوف و جلال آل احمد دو کارگردان سینما روز جمعه 17 تیر ماه به بهانه امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. بیانیه‌ای که بیش از 100 نفر از سینماگران ایرانی روز 8 خرداد 1401 آن را امضا کردند. بیانیه‌ای که از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عوامل سرکوب مردم شدند خواسته بودند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا این دو سینماگر را به ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان متهم کرد. سه روز پس از آن نیز جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو سینماگر به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینما، حالا به خاطر پرونده‌های قبلی باید آماده تحمل حکم 6 سال حبس خود در زندان باشد. همزمان حساب توییتری هنرمندان دربند روز شنبه 8 مرداد خبر داد مصطفی آل‌احمد به کرونا مبتلا شده و با وجود حال بد در یک سلول با شرایط نامساعد بهداشتی همراه با 15 زندانی دیگر به سر می برد. و تنها چند روز بعد خبر ابتلای جعفر پناهی به کرونا با علائم تب و لرز خبرساز شد. آقای پناهی در گفتگو با همسرش فضای قرنطینه ای را که چند زندانی مبتلا به کرونا به همراه او در آنجا نگهداری می شوند را یک مخروب توصیف کرد. جعفر پناهی، مصطفی آل‌احمد و محمد رسولوف سه فیلمساز ایرانی هستند که به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی شدند. بازداشت این سه فیلمساز با واکنش‌های وسیع داخلی و بین‌المللی روبرو شد و بزرگترین فستیوال‌های فیلم جهان با صدور بیانیه‌های اعتراضی خواستار آزادی فوری این سینماگر شدند. جعفر پناهی و محمد رسولوف که همچنان در زندان به سر میبرند، هر دو از فیلمسازان منتقدی هستند که پیش از این نیز سابقه پرونده قضایی و زندان را داشتند. مصطفی آل احمد نیز از جمله فیلمسازان است که به آگاهی سیاسی اجتماعی و کنشگری هنرمندان اعتقاد دارد و خودش نیز در سالهای اخیر با مفاهیمی چون کارکرد اجتماعی هنر و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کرد.
کنش فرید گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مسعود اسداللهی کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما در پی یک دوره بیماری سخت چهارشنبه این هفته در 78 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. او همانند صدها هنرمند دیگر پس از انقلاب از ادامه کار خود منع شد و به ناچار ابتدا به اروپا رفت و سپس راهی آمریکا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مسعود اسداللهی زاده تهران بازیگری در تئاتر را از 18 سالگی شروع کرد و تحصیل در این رشته را در دانشگاه تهران به پایان برد. این هنرمند تازه از دست رفته پیش از انقلاب در 7 فیلم بازی کرد و در 28 سالگی نخستین فیلم خود را با نام علی کنکوری ساخت و به این ترتیب رسماً وارد دنیای فیلمسازی شد. در 30 سالگی فیلم پرفروش همسفر با بازی بهروز وثوقی و گوگوش را ساخت و همین فیلم بر معروفیت مسعود اسداللهی افزود. ساخت سریال های تلویزیونی هم از دیگر فعالیت های این هنرمند در پیش از انقلاب است. آخرین سریال تلویزیونی مسعود اسداللهی طلاق نام داشت که یک سال پیش از انقلاب پخش می شد و تماشاگران فراوانی را به سوی خود کشاند. قرنطینه نام آخرین فیلم سینمایی مسعود اسداللهی است که پس از انقلاب ساخت که ابتدا توقیف شد و سپس با سانسور فراوان به مدت کوتاهی نمایش داده شد و بعد از ساخت فیلم منع شد و به ناچار ابتدا به اروپا و سپس سر از لس آنجلس درآورد. مسعود اسداللهی در خارج هم بیکار ننشست و فعالیت‌های هنری خود را در سطحی محدودتر دنبال کرد. مسافران یکی از نمایشنامه‌های این هنرمند است که پس از اجرای موفق در شهرهای آمریکا به اروپا هم آمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. در پایان یکی از همین اجراها در آلمان، مسعود اسداللهی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش مسافران اینطور گفت:
مسافران بعد از 8 تئاتر، این در واقع نهمین نمایشی که من کار میکنم. مسافران همش مثل همه نمایش‌های من در ارتباط با مهاجران ایرانیه، در ارتباط با چگونه تطبیق دادن فرهنگ مهاجران هست با کشور میزبان، عواقبی که داشته این مهاجرت، مسائل فرهنگی تازه که بچه‌ها درش بزرگ میشن، پدر مادرها با سنت‌های فرهنگی خودمون نمیتونن با جوان‌ها طور دیگه‌ای مثل ایران برخورد بکنن، همه اینها تم‌های نمایش من بوده. اما چاشنی طنز هم بوده. مسافران همش در امریکا یه دوره‌ای رو به زن شوهر میدن قبل از طلاق که این دوتا باید جدا از هم زندگی کنن. نمایش من فرمش این است که یکی باید طبقه بالا باشه، یکی طبقه پایین، و اینا برخورد نزدیک نباید داشته باشن. طبیعتاً یک رابطه از نوع سوم که تکنولوژی امروز مقابل انسان گذاشته، رابطه ما به طریق اسکایپ، زن طبقه بالا یک دوربین گذاشته و شوهر پایین یک دوربین گذاشته، ارتباطشون روی صفحه تلویزیون، شوهر در پایین روی صحنه است، زن در طبقه بالا است و اتفاقاتی بالا و پایین میفته. رابطه این گونه است.
به خاطر بچه‌م، به خاطر پسرم، به خاطر پسرم اون که بیشتر اوقات همیشه میره خونه خواهرم میمونه، من حاضر نیست اینجا باشه.
موسیقی مسعود اسداللهی در سالهای مهاجرت به آمریکا بیشتر به کارگردانی و بازی در هنر تئاتر سرگرم بود و در این اواخر پس از تحمل یک دوره بیماری سخت سرانجام چهارشنبه این هفته در 78 سالگی در بیمارستانی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از همکارم فرهنگ قویمی. شب خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با منصور بهرامی، تنیس باز حرفه‌ای ایرانی که از بیش از 40 سال پیش در فرانسه زندگی می‌کند، به گفتگو نشسته ایم. منصور بهرامی در سال 1992 خود را بازنشسته کرد، اما همچنان به صورت نمایشی تنیس بازی می‌کند. حرکات عجیب بازی متفاوت و سرگرم کننده منصور بهرامی با توپ و راکت تنیس در بسیاری از مسابقات جهانی تماشاگران تنیس را شیفته او ساخته است. محور گفتگوی ما با منصور بهرامی ماجرای خروجش از ایران و آغاز دوباره بازی تنیس در فرانسه است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت منصور بهرامی توجه فرمایید. آقای بهرامی، ابتدا از دوران کودکی و نوجوانی خودتون آغاز کنید و مختصری از اون روزها برای ما بگین.
من منصور بهرامی از اون روزی که چشمم باز شد و شروع کردم به راه افتادن، اولین چیزی که یادم هستش استادیوم ورزشگاه امجدیه هستش که برای من بهشت روی زمین بودش. من پدرم یکی از کارمندای کارگرای این ورزشگاه بود و در اون موقع خانوارهای دیگه هم بودن که به اصطلاح همسایه های ما بودن، همکارای پدرم بودن، در امجدیه کار میکردن و قهرمانای تنیس همشون پدرشون در امجدیه کار میکرد. تو امجدیه به ما اجازه بازی کردن روی زمین ها رو نمیدادن، ولی میذاشتن بیایم توپ جمع کنیم. من از 5 سالگی تا 13 سالگی توی زمین های تنیس امجدیه توپ جمع میکردم واسه اعضا و کسایی که میمادن بازی بکنن و ساعتی 10 ریال هم به ما میدادن که ما توپ جمع کنیم، ولی حق بازی توی زمین ها رو نداشتیم. یکی از دلایلش هم این بود که شاید در اون زمان، یعنی 1960-61 من دارم میام که من 4-5 سالم بودش، زمین تنیس خیلی کم بود در ایران، یعنی فقط تا اونجایی که من یادمه در تهران فقط امجدیه بودش که زمین داشت. بعدها سال 1971-72 باشگاه تاج تأسیس شد، باشگاه شاهنشاهی اون موقع که الان هستش انقلاب، اونا تأسیس شد، باشگاه نیاوران بود، باشگاه ویسی بودش. ولی وقتی که من بچه بودم زمین تنیس خیلی کم در ایران بود و به همین دلیل ما حق این که بود رو زمین ها بازی کنیم نداشتیم. من میرفتیم تو زمین فوتبال، مسئله نبود، تو زمین والیبال، بسکتبال، استخر مسئله نبود، ولی وقتی میرفتیم تو زمین تنیس مسئله میشد. به همین دلیل ما میدونید هیچ برنامه‌ای هم نبود که مثلا بگیم قهرمان پرورش میدیم یا اینا.
آقای بهرامی، ظاهرا همطوری که گفتین پدر شما در امجدیه کار میکردند و به همین خاطر شما در بسیاری روزها اونجا بودین و به هر حال به تنیس علاقمند شدین و شنیدم که در اون روزگار به علت کمبود امکانات از جارو و حتی ماهیتابه به عنوان راکت تنیس استفاده میکردین، درسته آیا این موضوع؟
کاملا درسته. پدرم اون موقع حقوقش 300 تومان بود، یعنی 3000 ریال. حالا امروز انقدر رقم ها عجیب و غریب شده که وقتی میگین 300 تومان، الان 300 تومان یه نمیدونم هیچی اصلا نمیشه باشه، یه قلوب آب هم نمیشه باش خرید. ولی در اون موقع قیمت یه راکت شاید 400 تومان بودش. به همین دلیل من هیچ وقت از پدرم نخواستم که برای من یه راکت بخره، برای اینکه انقدر میفهمیدم که اصلا وسعشو نداره و اصلا همچیزی در امکانش نیست. به همین دلیل من با بچه های دیگه که بعدها با هم دیگه عضو تیم ملی شدیم، با یه تیکه چوب یا یه خاکنداز یا یه مایتابه یا یه جارو با هم دیگه خودمون یه زمین درست میکردیم خارج از زمین های تنیس. با خط کشی خط میکشیدیم، یه دونه نخ میبستیم به عنوان به اصطلاح تور و بعدش هم خط میکشیدیم. تمام این کارهایی که میبینید من امروز در زمین های تنیس اقصانقاط جهان به کار میگیرم، همون کارا رو با خاکنداز و جارو و نمیدونم چوب و یه تخت چوب با هم این کارا رو میکردم.
بله و شنیدم که وقتی 12 سال داشتین آقای بهرامی، شیرزاد اکبری از قهرمانان سابق تنیس که جوان 22 ساله‌ای بود، یکی از راکت‌های تنیس خودش رو به شما هدیه داد و شما با اون راکت تمرینات جدی رو آغاز کردین.
درست میفرمایید. نه، ولی اون راکت یک روز بیشتر برای من دوام نیاورد. شیرزاد اکبری یکی از الگوهای من هست و بود که اگر صدای من میشنوه بهش درود و سلام دارم. و شیرزاد، من براش توپ جمع میکردم. به من یه روز گفت منصور اگر امروز خوب توپ جمع کنی یه کادوی خوب برات دارم بعد از بازی. من رویام این بود که یه روز یه راکت داشته باشم. اون روز من سعی کردم خوب توپ جمع کنم برای شیرزاد و شیرزاد اکبری بعد از اینکه روز ما تموم شد یه راکت به من داد که من اون شب با اون راکت اصلا بردم توی دوشک خودم و با اون راکت خوابیدم و حتی اصلا میتونم بگم خوابم نبرد. فردای اون روز یا پس فردای اون روز من حتی یه راکت دیگه هم رفتم از یکی از بچه‌ها خریدم 15 ریال. بعد اون راکت خودم رفتم زه کشیدم، زههایی که پوسیده بود و اون آقای قبادی بودش در امجدی راکت های مردم رو زهش رو میکشید، فروشگاه تنیس رو داشت، زههایی که انداخته و دور من جمع کردم و اون یکی راکتم ورداشتم زه کشیدم خودم و این راکت 2 کیلو تقریبا وزن شد. تصور کنید که یک راکت با دست یه بچه 12 ساله کشیده شده. من یه گره میزدم از این سوراخ این طرف راکت میوردم اون بالا، اینو محکم میکشیدم، بعد یه میخ میذاشتم توش. شما فکر کنید تمام این اطراف این راکت تو اون سوراخاش یه دونه میخ بود. بعد ماه مرداد خورداد خیلی گرم بود، ابراهیم اکبری که اونم هنوز هستش، برادر کوچیکه رضا حسین و تقی اکبری که قهرمانان ایران بودن، به من گفت منصور بیا بریم راکتای تو رو امتحان کنیم، بیا بریم بازی کنیم. واقعا انقدر برای من این چجوری میتونم بگم تمتشنش انقدر قوی بود که من نتونستم، باید میرفتم این راکتم رو توی زمین و امتحان میکردم. رفتیم ساعت 1 بعد از ظهر بود، 1:30 ما با هم دیگه بازی کردیم. حالا فکر کنید من در رویای خودم مثلا احساس کنم در زمین سنتر کورت مثلا رولان گاروس هستم. بعد 1:30 بعد دیدم گاردهای اونجا من محاصره کردن و یکی از این آقایون که اسمش علیرضا بودش منو گرفت و یک کشیده به من زد، بعدش هم منو گرفت بالای سرش بلند کرد و محکم کوبون روی سیمان. یک بار منو بلند که این کارو کرد، دو بار، سه بار، دفعه چهارم، پنجم، فکر کردم که این دیگه آخرین روزه، فکر کنم که دارم امروز روز آخر زندگی هم. و من اونجا افتاده بودم با اینکه خون از سر و کلم میرفت، یکی از قهرمانای اون موقع عزت نعمتی بود که منو بلند کرد آورد خونه. من راه نمیتونستم برم. بعد برادرم دید، برادر بزرگم شیرزاد این مسئله رو دید و من اون وضعیت من رو دید، گفت کی این کارو کرده؟ و عزت بهش گفت علیرضا. رفتیم تو زمین تنیس. برادرم اون موقع قوی بود، 20 سالش بودش، یه کتک مفصل به این آقای زد و برای گفتش که منو نذاشتید بازی کنم، ولی اگر یک بار دیگه دست دادش من بزنی این بار دیگه میکشم، اگه دست بعدا من بزنی. و اون خاطره اولین راکت من بود که یک روز بیشتر دوام نیاورد.
ببخشید که یادآوری کردم اون روزهای سخت و نمیدونستم چنین موضوعی رو و این همه دشواری که برای شما پیش آمد. اما ظاهراً آیه بهرامی پس از چندی اوضاع تغییر پیدا میکنه و شما در سن 15 سالگی قهرمان تنیس جوانان ایران شدین و در همان زمان هم به همراه محرم خدایی قهرمان دو نفره جوانان آسیا شدین. چه شد که اوضاع عوض شد و تونستین در مسابقات اصولا شرکت کنید؟
من 13 سالم که شد فدراسیون تنیس اومدن به من گفتن منصور، میدونستم که من یک به حسات استعدادی دارم و میتونم تنیس باز خوبی بشم، به من دو تا راکت دادن و گفتن از این به بعد منصور تو اینجا ارجحیت داری، به هر کسی هر موقع که هر چند ساعتی که بخوای میتونی بازی کنی، زمین رزرو کن، 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت میتونی بازی کنی و هیچ کسی هم جلوتو نمیتونه بگیره. و از اون روز به بعد وضعیت من فرق کرد و از 13 سالگی شروع کردم. من 16 سالگی عضو تیم ملی بودم، قهرمان آسیا شدم در جوانان، هم انفرادی در مانیل و هم بازی‌های دو نفره مدال طلای انفرادی و دو نفره رو که با محرم خدایی بودم، و بعد از اون مسابقات آسیا رو با کامبیز درشجبان که بهترین یار و همبازی من بود که ما دو نفر نه در ایران نه در آسیا به کسی باختیم، همونجور که عرض کردم قهرمان آسیا شدیم و من دیگه عضو تیم ملی شدم. در مسابقات گالیا کاپ زیر 21 سال من همراه محرم خدایی و علی مدنی و یدی صالح که جزو تیم بود در شهر ماریانسک لازنه ما به فینال رسیدیم و از تیم‌هایی مثل فرانسه و رومانی و سوئیس ما بودیم که بعد باختیم به چکسلواکی. و اون هم راستش حقیقتش من فکر میکنم که اگر در چکسلواکی نبود اون هم شانس داشتیم که اون مسابقات رو ببریم، ولی من بازیام ادامه پیدا کرد. بعد شروع کردم به خارج رفتن برای مسابقات حرفه‌ای که داشتش از نظر رنکینگ جهانی هم داشتم، میرسیدم به سطح اول که خیلی خوب بود اون موقع که هنوز تازه 20 سالم شده بودش، که بعد انقلاب در وطنمون شد و تنیس بسته شد و ما بازیامون
بله دقیقاً. آیه بهرامی همونطوری که اشاره کردین در اینجا میرسیم به سال 1357 و انقلابی که پیشرفت شما در بازی تنیس رو در واقع متوقف کرد، اما شما در اون موقع ظاهراً 22 سالتون بود و دیگه نتونستین به ورزش مورد علاقتون ادامه بدین. اگر ممکنه بگین که اون روزها چه شد، چه بر سر تنیس آمد و چگونه گذشت؟
مختصر خدمتتون عرض کنم ما یکی از بزرگترین مسابقات دنیا رو در ایران داشتیم، جام آریامه، که بعد از 4 تا مسابقات گراند اسلم دنیا با شهر روم 100,000 یا 150,000 دلار جایزه مسابقات بود که در اون موقع کمتر جایی بود در دنیا همچین جوایز رو به بازیکن‌ها بدن. و تنیس داشت در ایران واقعا در راه درستش میرفت و داشتیم حسابی مطرح میشدیم در سطح جهانی، ولی خب همونجور که شما فهمیدید 57 من 23 سالم بود، در حقیقت 56 دیگه انقلاب شروع شده بود و تنیس تعطیل شده بود. تمام کسایی که میبادن تنیس بازی میکردن کشور رو ترک کرده بودن، رفته بودن و ما بیکار شدیم. و از 57 وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد و جمهوری اسلامی تأسیس شد، اصلا به کلی گفتن تنیس یک ورزش امپریالیست و کپیتالیست هست امریکایی و ما نمیخواییم. تمام کسایی که در کار تنیس بودن، تمام قهرمان تنیس، هممون اصلا بیکار شدیم و این باعث شد که من میتونم بگم به راحتی از سن 21 سالگی تا 30 سالگی که بهترین سالهای زندگی یک ورزشکار هستش، من تمام این سالها از بین رفت و هر چه کردم بعد از 30 سالگی بود. بعد از اون
آقای بهرامی، اما در همون سالهایی که در ایران بودین بعد از انقلاب، بعد از حدود 2 سال در سال 1359 از ایران خارج شدین و به فرانسه رفتین، البته در فرانسه هم با محدودیت‌های روبرو شدین. از تجربیات روزها و ماهای نخست ورودتون به فرانسه برای ما بگین.
ما رفتیم خیلی التماس کردیم به سازمان ورزش که آقا بذارید ما یک مسابقه بذاریم. نمیخواستن ما تنیس مسابقه بذاریم. بعد گفتیم میخوایم مسابقه بذاریم به نام جام انقلاب و قبول کردن. و هر صورت بعد از چندین ماه‌ها و ماه‌ها التماس و ما این بازی‌ها رو اجرا کردیم و اون بازی‌ها جایزه اولش یک بیت رفت و برگشت به آتن بودش. در البته ما گفتن به اروپا. من اون مسابقات رو در فینال از علی مدنی بردم و انفرادیشو من و کامبیز درفشوان مسابقات دو نفریدم ما با هم اول شدیم. یه بلیت رفت و برگشت آتن به من دادن که من این انگیزه برام پیش اومد، گفتم که به هر صورت باید یه جوری من برم خارج و بتونم تنیسم رو ادامه بدم، برای اینکه در ایران برای من هیچ امیدی نبود که بمونم و بتونم تنیس باز بشم. و من میدونستم که تنیس من در سطحی هستش که بتونم زندگی خودم رو بچرخونم و مطرح باشم در تنیس دنیا. به همین دلیل اومدم فرانسه، بلیت تهران آتنم رو عوض کردم، $500 بیشتر دادم و اون بلیت رو من گفتم کردم تهران نیس و 8 اوت 1980 من میشه 17 خرداد من اومدم به شهر نیس. ویزای 3 ماهه داشتم که بعد از 3 ماه ویزای من تموم شد و من هرچه کار کردم که بتونم بمونم در این مملکت، ولی به من گفتن آقا شما حق نداری اینجا بمونی، میتونی اگر بخوای پناهندگی سیاسی بگیری، میتونی بعد بری ورزش رو بکنی، بازیای تنیس رو بکنی، همه جای دنیا میتونی بری، ولی به ایران نمیتونی بری. و من به همین دلیل گفتم نمیتونم، من پناهنده سیاسی نمیخوام بشم. راستش اگر تنها بودم شاید بهترین کار بود، ولی منی که فامیل داشتم، پدرم خیلی سنش بالا بود، مادرم سنش بالا بود، برای من یک خودخواهی بود اگر میخواستم قبول کنم پناهنده سیاسی بشم. به همین دلیل ماها و ماها به من که یه پلیس میدیدم از 100 متری راه خودم رو عوض میکردم با پلیس برخورد نداشته باشم و قایم میشدم. بازیام هم که میکردم همیشه با نگرانی بود اینکه نکنه یه موقع پلیس بیاد وسط بازی بگه آقا شما اصلا مسئله ویزا درست نیستش، اجازه اقامت نداری. همش فکر ممکنه بیان من دستگیر کنن، بذارم توی قبین هواپیما و اخراجم کنن. و شبهای زیادی بود که راستش من جایی دم برای خوابیدن نداشتم و تمام شب رو من در خیابونهای پاریس میگشتم تا اینکه صبح بشه و من بتونم مثل آدمای عادی، کسی نمیدونست من شبگرد خیابونی شدم ولی نمیخواستم بخوابم تو خیابون، برای اینکه میگفتم اگه بخوابم یعنی قبول کردم که مغوا خواب بشم و برم سین آدمای بی خانمان. و تمام شب را می رفتم، بعد روز می اومدم در استادیوم رولان گاروس بلکه بتونه من کمک بکنم.
بله، با وجود این دشواری ها آیه بهرامی شما همچنان در فرانسه به تنیس ادامه دادین و سرانجام پس از 6 سال ظاهرن در سال 1989 در مسابقات تنیس جام آزاد فرانسه در مسابقات دو نفره یا دوبل به فینال رسیدین. آیا اون مشکلات شما رو برای رسیدن به قهرمانی مصممتر کرده بود؟
ببینید من تصمیمم رو گرفته بودم، من راه دیگه ای نداشتم، باید نشون میدادم که من یک ورزشکارم و نه کار سیاسی هستم، نه میخوام اینجا بیام کسی رو آزار و اذیت بکنم. من حقیقتش سال 1981 بعد از 6-7 ماه آوارگی و بی‌خانمانی سردابر مسابقات رولان گاروس که آقایی بود به نام ژاک دوفمن که 6-7 سال پیش فوت کرد، خدا رحمتش کنه، این اومد من گفت من سور، چون میدونست من بازیم در چه سطحی هستش، اومد من گفت من سور، من میدونم تو بازیکن خوبی هستی و من به تو یه وایلد کارت یعنی یه دعوتنامه میدم که تو در دوره قبل از مقدماتی بازی های رولان گاروس بازی بکنی. یعنی من باید 3 تا بازی میبردم تا اینکه بعد بیام تو وارد مسابقات مقدماتی رولان گاروس بشم. بعد 3 تا بازی هم تو بازی های مقدماتی بردم، این شد 6 تا بازی. 6 تا بازی من بردم تا خودم رسوندم به جدول اصلی مسابقات رولان گاروس. بعد اونجا باز دوباره من یه بازی دیگه بردم و برای اولین بار اون زمان هم ما در جنگ ایران و عراق بودیم و راجع به ایران همیشه صحبت می شد ولی متاسفانه نه همیشه به خوبی. و به من این خبرنگاران اومدن و گفتن منصور می خواهیم تو بیایی توی مسابقه مطبوعاتی و اینا به من گفتن ما از ایران همش داریم راجع به جنگ میشیم، تو اصلا کی هستی نوشته ایران، تو از کجا؟ گفتم ولی من یه آدم هستم که بدون اجازه در این مملکت حقوق شدم و من میخوام تنیس بازی کنم، کاری هم به کسی ندارم و اینها به من خیلی کمک شد تا اینکه من تونستم اون کارت اقامت من رو که همین آقایی که در پلیس به من میگفت آقا شما یا باید اینجا رو ترک کنی در عرض 24 ساعت یا اینکه باید پناهنده سیاسی بشی، ایشون من تمام روزنامه ها رو آوردم، تا تلویزیون با من مصاحبه کرد، رادیو با من مصاحبه کرد و این کار من یه خورده آسون تر کرد تا اینکه تونستم یه آقای دوستی هم داشتم به نام فرهاد که استاندار محلی که من بودم میشناخت و این کار من یه خورده ساده‌تر کرد تا اینکه کارت اقامت من رو به من دادن و از اون موقع بار سنگینی از دوش من برداشته شد و اینی که از پلیس بخوام خودم رو مخفی نگه دارم این کار رو دیگه نمیکردم که خودش برای من خیلی چیز بودش.
بله آقای بهرامی، شما به هر حال با تمام همه این مسائل و مشکلات در 30 سالگی تونستین در مسابقات انجمن تنیس حرفه‌ای جهان شرکت کنین و در حدود 1 دهه چندین بار به فینال رسیدین. در سال 1992 یا 93 هم انجمن حرفه‌ای تنیس در واقع تور سینیور یا بزرگسالان برای بازیکنان بالای 35 سال رو ایجاد کرد. شما با بسیاری از نامداران تنیس مسابقه دادین و در سال 2000 هم به جایگاه نخست رسیدین. با چه کسانی در اون سالها رقابت کردین؟
تمام کسانی که شما اسطوره های تنیس جهان رو آدمای مثل جان مکنرو، بیورن بورگ، جیمی کانرز، ایلین استاز، یانیک نوا، لندل، پاتکش، تمام کسایی بودن که من باهاشون بازی کردم و همونجوری که شما فهمیدید در سال 2000 من اول بودم در دنیا و قبل از اون در مسابقات حرفه‌ای من 6 تا مسابقات ATP اول شدم و حدود 12 تا مسابقات ATP و فینال رسیدم که بزرگترینشون مسابقات اوپن فرانسه رولان گاروس فرنچ اوپن بودش و کوارت فینال در US Open و مسابقاتی مثل مونته کارلو، هامبورگ، اشتوتگارت، اوپن مسابقات مستر 1000 پاریس و اینها مسابقاتی بود که من به فینال و چند تاشون هم حتی اول شدم.
آقای بهرامی، چطور شد که اصولاً تصمیم گرفتین در زمین تنیس کارهای نمایشی و سرگرم کننده انجام بدین؟ آیا اتفاقی به این مسیر رفتین یا علت خاصی داشت که این کار رو در واقع دنبال کردین؟
من همونجور که اول گفتم من با تنیس رو با خاکنداز و با یک چوب و با نمیدونم جارو شروع کردم و این کارهایی که من توی زمین تنیس میکنم، من در عمرم مربی تنیس نداشتم، کسی من تنیس یاد نداده، اون چیزی که من بلدم توی زمین تنیس اجرا میذارم چیزی که من خودم یاد گرفتم از نگاه کردن همون اون سالهایی که من توپ جمع میکردم، مردم رو نگاه میکردم چجوری بازی میکردن، بعد من خودم بهترین جای برای تمرین من دیوار لباسکنی تیم فوتبال دارایی بود که در امجدیه بودش، من بعضی در این دیوار بازی میکردم و وقتی هم که موقع زمستون که استخر قهرمانی امجدیه رو خالی میکردن، بعد دیگه میرفتم ته استخر اونجا بدون آب، اونجا بهترین جا بود برای تمرین تنیس. کاری که من میکردم بچه های دیگه هم بودن که همین کارا رو میکردن. من تنیس باز نشدم که بخوام پولدار بشم. تنیس من فقط برای اینکه نمیذاشتن بازی کنم، من برای همین کار من تنیس باز شدم. گفتم همه جلوی من سنگ انداختن که من تنیس باز نشم. هیچ کس من کمکی نکرد که بگه بیا کمکت کنیم که بازیکن تنیس بشی. من یا باید فوتبالیست میشدم یا باید شناگر میشدم یا باید، برای اینکه راه دیگه نبود. من تو امجدیه بزرگ شدم و اونجا باید ورزشکار میشدم. ولی تنیس رو چون نمیذاشتن بازی کنم، من به اینا گفتم من میخوام به شما بفهمونم، به شما نشون بدم که این راه من اینه، من میخوام به شما ثابت کنم که من تنیس بازی خوبی هستم. و همون کسی که راکت منو زد چیکون و منو کتک حسابی زد، نزدیک بود منو بکشه، سالها بعد هر دفعه با بچه هم میرفتم ایران میومد میگفت منصور ما به تو خیلی افتخار میکنیم، در صورتی که من هیچ وقت یادم نمیده اون بلایی که به سر من آورد. و کارهای نمایشی که فهمیدید من میکردم اینا رو خودم میکنم. و یه روزی یانیک نوها گفتش که من از این که منصور هیچ وقت مربی نداشته خیلی خوشحالم براش، برای اینکه اگر مربی داشت شاید یه بازیکن بورینگ دیگه، یه بازیکنی که چی میگن بورینگ،
کسی که حوصله همه رو سر میبره.
اینو یانیک نوها گفتش. بعدم یه چیز دیگه من به تو خدمتتون عرض کنم، 3 سال پیش من توی لواسکنی بودم با بوریس بکر صحبت میکردم در رولان گاروس، بعد جوکوویچ اومد پیش من گفت من سود من میخواستم اولا به تو بگم مرسی برای تمام ویدیوهات، من نگاه میکنم ویدیوهای تو رو و کیف میکنم، اصلا نمیدین از خنده رو دوار میشم، خیلی عالی و اینا. بعد به من گفت امیدوارم که از من دلگیر نشی، 4-5 تا از شیرین کاری های تو رو من دارم سعی میکنم یاد بگیرم که انجام بدم، امیدوارم از من ناراحت نشی. اولا خیلی شوکه شده بودم که من اینو گفت، بعد در ذهن خیلی هم خوشحال بودم برای اینکه گفتم بابا تو قهرمان اول دنیا هستی، اولا مرسی برای اینکه اینطوری هم میگی قاطعانه و صادقانه، و دوم اینکه خواهش میکنم برو این کارا رو انجام بده و سعی کن خوب بتونی انجام بدی. به هر صورت خندیدم.
آقای بهرامی در این لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین برای اولین بار ممکنه با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
والا من نمیدونم، من همه چیز رو گفتم، ولی میگم من امجدیه واسه من یک بهشت برین بود، دوست داشتم نمیدونم امجدیه باشم، امجدیه 60 سال پیش.